بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی عرض کردیم که شخصی که مفلس میشه یا شرکتی که مفلس میشود، وقتی که حکم به هجر صادر شد، اموالش میشه مال طلبکارهایی که نقدن طلبکارند، اما دینهای از حالا به بعد، مثلا دینیه که چک داشته تاریخش هنوز نرسیده، گفتیم به اینجور دینها هیچی تعلق نمیگیره، اموالشو همه رو باید بدن به این موجودین، یعنی اونه که نقد شده، برخلاف میت که گفتیم میت همین که مرد تمام بدهکاری ها نقد می شود. پس درباره مفلس، اگر از حالا به بعد دینی به وجود اومد، به اینها هیچی تعلق نمیگیره، اموالش مال دینهای سابق. فقط ما اومدیم گفتیم برخلاف همه جا، برخلاف همه مسائل فقهی، اینجا ما یه استثنایی زدیم، گفتیم که بعد از حکم به هجر، حالا که میخوان اموالشو بفروشن، اگر یه دینهایی درست شد، مثلا با یه پول روزنامه بدیم که آگهی مزایده چاپ بکنه، اینم یه نوع بدهکاریه دیگه، یا مثلا فرض کنی کرایه حمل و نقل، کرایه ماشین، کرایه انبار، کرایه دلال، کرایه سمساری، این جور دینها که بعد از هجر درست می شود، اینا دین جدیده، ولی این جور دینهای جدید حتی بر دینهای قبلی مقدمه. آره دیگه، بله بله، هزینه های تنزیز، یعنی این که من میخوام مالشو بفروشم و پولشو بگیرم بدم به طلبکار، خود این یه خرجی داره، این خرجها با اینکه جدیدند، ولی بر تمام دیون قبلی هم مقدمند. دلیلش هم این عرض کردم، گفتم که این به خاطر مصلحت طلبکار است، چون مصلحت طلبکارها اینه که این دین جدید مقدم بشود. و عرض کردم که علامه حلی در کتاب تحریر و همینطور در تذکره، تو این دو تا کتاب، علامه حلی هم یه عبارتی داره که شاهد این عرض بند است. این مسئله قبلی و نه بله، اون ملاکه، فرداش که یه دین جدیدی نقد شد دیگه هیچ. خب این دیگه، بله، میگفت که از زمان حضرت آدم تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی حالا اگر اتفاق افتاد که خب چرا این نقد میشه. مسئلت اینه که چون بینی همین که این آقا فرمودن، اینا خرجهای تنزیزه، یعنی خرج، من با یه پولی خرج بکنم که این اموال تبدیل به پول بشه و پول را تقسیم کنیم. اگر این خرج جدید رو انجام ندم، اصلا هیچی دست طلبکارا رو نمیگیره، و لذاتشو این یه چیزیه به نفع طلبکارها، با اینکه خرج جدیده ولی طوری نیست. خب بله بوده، اما مال را که نمیشه بدیم به اونا، باید پول بهشون بدیم دیگه. یا خیلی هاشون مثلا طلبشون یه جنسی غیر از این جنس موجود، با یه این جنس موجود تبدیل بشه به پول و اون پول را بدیم. این تبدیل کرده هزینه داره. خب اما حالا امروز مسئله دیگر، مسئله دیگه اینه که اگر این شرکت یا شخص مفلس قبلا یک معامله ای انجام داده و اون معامله خیاریه، خیار فسخ داره و هنوز زمان خیار باقیه که مفلس شد، برشکسته شد، آیا این خیار فسخ به دست هیئت تصفیه هست یا خیر؟ فرض کنید یه شرکتی یه معامله کرده، توی این معامله یک سال خیار فسخ گذاشته، وسط سال این شرکت برشکست شد. حالا که برشکست شد، از حالا به بعد آیا هیئت تصفیه این خیار فسخ رو دارند یا ندارند؟ میتونن اون معامله رو فسخ کنند یا نه؟ و آیا باید فرق بگذاریم بین این که فسخ معامله به نفع طلب کاراست یا به ضررشون، و یا این که فسخ معامله مفسده ای دارد یا مفسده ندارد؟ آیا اینا تأثیر داره یا نداره؟ پس ببینید الان بس، یعنی عنوان مسئله این شو تا حالا بس کنیم دلیلشو بگیم. آره حالا اونجا تقریبا مسلم بود که خیار ارث میرسد، اما اینجا بحث ارث نیست. فرض کنید یه آدمی برشکست شد ولی قبل از برشکستگی معامله کرده بود و اون معامله خیار داشت. خیار فضولی یعنی چی؟ نه اول خیار فضولی اصلا معنا نداره. خب بیع فضولی هم اینجا نیست، چون اون موقعی که این آقا فروخ که مفلس نبود، برشکست نبود، یه معامله که کاملا صحیح خیار گذاشت، الان مفلس شده، میخواییم ببینیم خیارش مال خودشه یا خیارش مال طلبکاراست یا خیارش مال هیئت تسبیح است. نه اصلا حال ببینید به این راحتی نیست. بله حالا همین، یعنی همینو میخواییم بحث کنیم. حالا ببینید به همین راحتیه که آقا میفرماد که خب خیار یه حقیه، همونجور که اموالش میرسه به طلبکارا، خیارم میرسه مال اونا، فرمایش آقا اینه. بله عرض میکنم نه به این راحتی نیست. حالا ببینید خیلی مشکل داره. پس ببینید حالا یه شخصی یا یک شرکتی معامله کرد و اون موقع برشکسته نبود، توی این معامله خیار فسخ داره، حالا یا خیار غبنه یا مجلس یا ای به هرچ خیاری داره، در زمان خیار مفلس شد، برشکسته شد و مهجور شد. آیا خیارش به قول آقا مال طلبکار هاست یا خیارش مال خودشه یا مال هیئت تصفیه است؟ و بعد تازه ذوالخیار، حالا هر کی باشه، خودش یا اونا، باید رعایت مصلحت بکنند یا باید رعایت کنند عدم مفسده را، یا اینکه نه حتی اگه به ضررم باشه میشه خیار را عمل کرد؟ اولا عرض کنم که اصل اولی اینه که خیار مال خود شخص مفلسه و به طلبکارها یا به هیئت تصفیه حق خیار نمیرسه. این اصل یعنی چی؟ حالا توضیح همین این که اصل آن است که خیار مال خود مال خود شرکت یا مال خود اون آدم برشکسته باشه. این اصل یعنی چی؟ این اصل رو میشه معنا کنیم یعنی استصحاب. تا قبل از این که این شرکت یا این شخص برشکست بشود خیار داشت، خیارم مال خودش بود. حالا که برشکست شد، شک میکنم که آیا خیار تعلق میگیرد به طلبکارها یا به هیئت تصفیه؟ به اونا تعلق میگیره یا هنوز مال خودشه؟ استصحاب میگه چی؟ استصحاب که میگه که خیار مال خودشه دیگه، قبلا یه آقا ذوالخیار بوده، الانم ذوالخیاره. بله؟ نه، مصاحبه نشده. بله، درسته. قبلا مجاز بود تصرفش، الان تصرفش مجاز نیست. ولی موضوع عوض نشده ها. چرا موضوع عوض نشده؟ علتش اینه که ببینید، قبلا تصرفش جایز بود، از زمان هجر به بعد تصرفات مالی ابتدایی حرامه، جایز نیست. همین که این آقا مهجور شد دیگه حق نداره خرید و فروش کنه. اما خیار و اعمال خیار تصرف ابتدایی نیست، ادامه تصرف قبله و قبل جایز بوده. درسته؟ نه، مانعی هم نداره، مانعی هم نداره. نه بینه، حالا همین فرماش حاجای مهرکش بینه حل بشه. عرض کردم با هجر آدم چطور میشه؟ همین که یکی برشکست شد، حکم هجر داده شد، حق تصرف ابتدایی مالی جایز نیست. یعنی دیگه نمیتونه چیزی بخره یا بفروشه. اما اعمال خیار تصرف ابتدایی نیست، ادامه تصرفات قبله. قبلن که مهجور نبود یه تصرفی کرد، ادامهش اینه که حالا خیار داره. چه اشکالی داره؟ خود حال فعلا سرماله یه احتمال. چرا؟ خیار که هست، با هجر که خیار که ساقط نمیشه. فقط میخوایم ببینیم خیار به دست کیه. میگیم که این آقا تا مهجور نشده بود خیار مال کی بود؟ مال خودش بود. با هجر خیار برای چی ساقط بشه یا منتقل بشه؟ هجر میگه تصرف مالی ابتدایی جایز نیست. خیار که ابتداعا تصرف مالی نی، خیار یعنی اختیار داشتن، لازمه اش ماله باشه، ولی خودش که مال نیست. خود چند نفر دانش کالمان مکه نمیفهمد چی میفهمد؟ معنی پیدا میکنه، معنی مفلس بوده اینه که حق تصرفات جدید ندارد. این که تصرف جدید نی، این میگه من اون کاری که قبل انجام داده بودم میخوام فسخش کنم. این که تصرف جدید نی، هست نه هست، حجر تصرفات خواهم. اما خیار که تصرف مالی نی، خیار اینه که من مخیرم فصل بکنم یا نه، لازمه اش ماله. دقیقا تو بحث طلاق چی گفتیم؟ تو بحث طلاق گفتیم آدم مفلس میتونه زنشو طلاق بده یا نه؟ میتونه. خب مهریش چی میشه؟ میگیم اینا لازمه یه طلاقه، خود طلاق که تصرف مالی نی. ولذا آدم مفلس هم میتونه زن بگیره هم میتونه طلاق بده، با اینکه لازمه یه هر دو ماله. چرا؟ خب الحمدلله پس خیلی خب بازم خدا رو شکر. پس شما داری میفرمایید که خیار داره. پس تا اینجا اینجوری عرض کردم که اصل را بگیم استصحاب، و استصحاب میگوید که این آقا خیار دارد. میشدم جور دیگه بگیم، بگیم که این اصل به معنی قاعده مستفاد از عمومات. قاعده مستفاد از عمومات اینه که اصل بر اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، اصل بر اینه که هر کسی اختیار مال خودشو داره. این قاعده کلی. قدر متیقن خروج از تحت این اصل اینه که مهجور تصرفات جدید نمیتونه بکنه. این قدر متیقن اینه دیگه. تصرف به معنی اعمال خیار خارج از این قدر متیقنه و داخل میشه توی اون اصل اولی. اصل اولی اینه که هر کسی چیه؟ اختیار مالشو داره. این آقا اختیار مال خودش را که خیار توش داشت داره. قدر متیقنه از حجرم اینه که از این به بعد تصرف جدید نتونه بکنه. بین اول از راه اصل عملی توضیح دادم، این دومی از راه اصل به معنی قاعده مستفاده از عمومات عرض کردم. خب بلدیه؟ خب حمیدیه. این که بله، این که بینیم من یه اصل لفظی دارم الناس مسلطون، این قدر متیقن مال این دلیل لوبیان که حکم حاکم چقدر نفوذ داره، مقدار نفوذ حکم حاکم به قدر متیقنش تمسک میشه. این تا اینجا نتیجه شد که گفتیم خیار باقیست و خیارم مال کیه؟ مال خود مفلس، مال خود همین شرکت، نه هیئت تسبیه، نه طلبکارا. خب حالا حالا همین مطلب، مطلب دوم اینه که پس تا اینجا نتیجه شد که خود آقا، خود شخص خیار داره. خب حالا وقتی میخواد اعمال خیار کنه، یعنی میخواد حالا فسخ کنه یا امضا کنه، آیا باید رعایت مصلحت طلبکارا رو بکنه یا خیر؟ رعایت مصلحت طلبکارا یا نه، یا باید این رو رعایت بکنه که به ضرر طلبکارا نباشه، حالا مفسده هیچی ولی به ضرر طلبکار نباشه. یعنی الان که میخواد فسخ کنه یا امضا کنه، باید این فسخ یا امضا مطابق با مصلحت طلبکارا باشد یا نباشد؟ خب خیلی راحت اینه که آدم بگه که بله با یه رعایت مصلحت بکنه و به هر حال طلبکارا حقشون است و مالشون رو میخوان. اینا که اینا حرف، اینا دلیل نمیشه، یعنی اینا بیشتر همین حرف زدنه. طلبکارهایی هستند، این آقا میخواد اصلا خیار را جوری اعمال کنه که به طلبکارا ضرر بزنه. اصلا فرض کنید رو لج افتاده، یه جوری فرض کنم که به ضرر اونا بشه. ببینید تو توی بحث میت، مریضی که در شرف مرگ، اگر مریض یه معامله کرد، خب مریضی که در شرف مرگ نباید بیش از ثلث در مالش تصرف کنه دیگه، درست؟ تا یه سوم میتونه تصرف کنه، دو سومش باطل. اگر یه مریضی یه معامله کرد و بعد خیار داشت، خیارم داشت مثل ما نحنوفی، و بعد مثلا مصلحت اینه که الان که خیار داره فسخ بکنه، مصلحت فرض کنه اینه، حالا فرض قیمت بازار حالا تغییر کرده، مصلحت اینه که فسخ بکنه. اگر رو لج افتاد گفت فسخ نمی کنم که به بچه‌هاش ضرر بزنه، یا مصلحت اون بود که فسخ نکنه که مصلحت بچه‌هاش، این رو لج افتاده میگه فسخ میکنم که به بچه‌هاش ضرر بزنه. جایی که مریض مصلحت در این است که اعمال خیار بکنه اما اعمال خیار نمی کند، حالا نمیدونم فتوایی که نیست تو کتابی چیزی هم من ندیدم کسی مثلا اینا را اصلا مطرح کرده باشه، ولی همینطوری به ذهنم میاد که باید اینجا توی مثال مریض باید بگوییم که اگر مریض فسخ نکرد و رعایت مصلحت بچه هاشو نکرد، این معامله فقط در ثلث جایزه نه بیشتر، چون این فقط در ثلث میتونست تصرف بکنه. الانم که این معامله رو کرده، این معامله اگر کمتر از ثلث اموالشه طوری نیست، اگر که بیشتره باطله. بله اصل معامله قبل بوده ولی الان زمان خیارشه و حالا داره میمیره، احتمالا اینجوری باشه، یعنی دلیلش دیگه این که روشنه. در ما نحنوفی بگوییم کسی که خیار داره و میخواد به طلب کارها ضرر بزند، از هدفش هم ضرر زدنه، میگه فسخ بکنم که اینا ضرر بکنن، مثلا آیا جایزه یا نه، یا باید رعایت مصلحت بکند؟ شاید بهترین باشه که بگوییم فرق بگذارید بین انواع خیارات، مثلا خیار مجلس یا خیار شرط را بگیم یه جوره، خیار غبن و خیار عیب یه جوره دیگه است. این خیارات رو تفکیک کنیم. چه نداره؟ آره بله، فرض کنید این بابا رو حکم بر شکستش دادن و تو زندانم هست، حکم زندان ابدم داره، تو زندان بوده که معامله کرده با این هم زندانی خودش، فرض کنید یه سال پیش بوده، الان هم هنوز خیار مجلسشون باقیه دیگه، چون تو سلولن با هم هست، میتونه فسخ میکنه یا نمیتونه؟ میشه دیگه. آره آره نه اینجا هم همین توی مثال مریضم همین خیاره رو میخواستم بگم، اصل ما بیع و شرا کار نداشته، ما گفتم یه آدمی سالم بود معامله کرد اما یه چیزی خیلی گرون فروخ یا خیلی ارزون فروخ هرچی، بعد خیار داشت، در زمان خیار مرض وفات پیدا کرد و تو موقع مرض وفات خیار داره، خیار اون معامله. بله نه تصرف، همین گفتیم که اعمال خیار تصرف مالی ابتداعا نیست، لازمه اش ماله. بله نه بینید توی این مثال ها، حالا اون آقام یه اشاره کرد، من دیگه نخواستم اینو وارد بشم. تو مثال مریض باید فرق بگذاره بین این که اصل معامله از یک سوم بیشتره یا مقدار خسارتش از یک سوم بیشتره. اینو دیگه من نخواستم وارد بشم، توی حال طول میکشه بگم اینا، که خود معامله از یک سوم ارثش و ترکش بیشتره یا نه. خود معامله چیز نیست، خود معامله که به هر حال یه چیزی فروخته پولشم گرفته، اما اون ما به تفاوته که توش خیار هست اون مربوطه به سلطه. اینو دیگه نخواستم وارد بشم. خب در ما نحن فی بگوییم فرق است بین خیارات. علت فرق بین خیارات هم اینا، ببینید چرا خیارات رو فرق بگذاریم، نه اینجوری که بگویید خیار قبن یا خیار عیب مربوط به عقد نیست، برخلاف مجلس و شرط که مربوط به عقده. این نیست. حالا این نیست رو توضیح بدم تا بعد بگم چی هست چی درسته. ببینید خیارات چند جورن. یه خیار خیار مجلسه. خیار مجلس چه جوری درست میشه؟ البیعان بالخیار. بیع یعنی متعاقد، یعنی با خود عقد بیع خیار درست شد. درست؟ خیار مجلس از کجا درست میشه؟ از عقد. هر کی عقد رو انجام میده خیار داره و از همون لحظه عقد. یا خیار حیوان همینطوره، خیار شرط همینجوره، یا خیار اشتراط، خیار تخلف شرط، از همون لحظه که معامله انجام شد خیار وجود دارد. اما خیار قبن و خیار عیب اینطوری نیستند، با عقد درست نمیشه، بلکه با چی خیار درست میشه؟ با ظهور القبن یا با ظهور العیب. من اگر یه چیزی خریدم کلا رفته بود سرم، با معامله که خیار ندارم که. خب حالا گفتم حالا فعلا اینی که عرض کردم، حالا اینی که نیست بگم تا بعد اونی که هست بگم. اینو گفتم ببینید آدم که خیار قبن داره یا خیار عیب، با عقد داره یا نه؟ با عقدی که خیار نداره. شما یه چیزی بخرید سر دو کلا رفته الان هیچ خیاری ندارید، وقتی خیار دارید که بفهمید سر دو کلا رفت. آها همین ظهور العیب. یه قول این بود که کاشفه، یه قولم این بود که نه خیر، خودش سبب خیاره. شما نصفشو میفرمه همون نصفی که به نفع خودتونه. یا مثلا خیار عیب هم همینطوره. ببینی کسی که یه چیزی خرید معیوبه، تا نفهمیده کلا سرش رفته هیچ، از موقعی که فهمید کلا رفته سرش تازه خیار حادث میشه. چرا دیگه؟ نه 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 کشف نیست، نه 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 نه، ولی زیاد نفهمید هیچ خیاری هم در کار نبوده. نه نبوده، نه نبوده، نه اینکه بوده سو خبر نداشته، خیار نبوده. بله بینید، پس عرض کردم بینید خیارات رو فرق بگذاریدم. بعضی خیارات با عقد درست میشن، بعضی خیارات با ظهور، ظهور القبن یا ظهور. وقت فایده این بس تو ما نحن فی اینسا، تو ما نحن فی میگیم مفلس یا این شرکت اون موقع که معامله کرد که برشکست نبود، معاملش درست بود. خیاراتی که با عقد درست میشه اینا مال قبل از هجره، درست این خیارات میشه مال قبل الهجر، بلیزا این خیاراتو داره. اما خیاراتی که با ظهور العیب یا با ظهور الغبن درست میشه اینا مال بعد از هجره، درست؟ اینا میشه مال بعد از هجر. وقت بعد از هجر وقت فرق بگذاریم بین این که به خود مفلس یا به کس دیگه. گفتم اینو حالا تازه نمیخوایم بگیم، باید جور دیگری بحث کنیم. حالا جور دیگرش دیگه انشالله جلسه بعدی. سلام الله.